ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرهدری هستم. سلام و بعد از ظهر خوش. القاعده یمن کشته شدن رهبر خود توسط آمریکا را تایید کرد. نمایندگان گروه شیعه حوثی برای شرکت در کنفرانس صلح یمن وارد شهر ژنو سوئیس شدند. و طالبان از گروه خلافت اسلامی خواست در افغانستان دخالت نکند. القاعده یمن روز سه‌شنبه کشته شدن ناصر الوهایشی رهبر این گروه در پی حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، القاعده عربستان در پیامی ویدئویی با تایید کشته شدن ناصر الوهایشی گفت که او و دو تن دیگر در پی حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند. پیش از این شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داده بود که این حمله روز جمعه و احتمالاً در منطقه حضرموت انجام شده است. خبر کشته شدن رهبر القاعده یک روز پس از آن منتشر شد که لیبی اعلام کرد مختار بالمختار از فرماندهان بلندپایه القاعده در حمله‌های هوایی آمریکا کشته شده است. نمایندگان گروه شیعه حوثی روز سه‌شنبه برای شرکت در کنفرانس صلح یمن وارد شهر ژنو سوئیس شدند. این گروه کنترل پایتخت و بخشی از خاک یمن را در دست دارد. کنفرانس صلح یمن که از پشتیبانی سازمان ملل متحد برخوردار است، روز دوشنبه 25 خرداد ماه به ریاست بانکیمون دبیر کل این سازمان آغاز به کار کرد. هواپیماهای حامل نمایندگان حوثی‌ها روز دوشنبه صنعا پایتخت یمن را ترک کردند، اما مجبور شدند به مدت 24 ساعت در جیبوتی بمانند. گروه حوثی از مصر و سودان به دلیل آنکه به هواپیمای نمایندگانش اجازه عبور از حریم هوایی خود را نداده است انتقاد کرد. گروه طالبان روز سه‌شنبه به ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی هشدار داد که از دخالت در افغانستان پرهیز کند. این هشدار پس از انتشار اخباری در مورد درگیری طرفداران گروه خلافت اسلامی با طالبان در افغانستان داده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی تا کنون به طور رسمی حضور خود در افغانستان را اعلام نکرده، اما نگرانی ها در مورد فعالیت این گروه افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ژنرال جان کمپبل، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، هفته گذشته گفت که گروه خلافت اسلامی اقدام به استخدام نیرو در افغانستان کرده، اما هنوز دست به عملیاتی نزده است. و نزدیک به 150 کارگر بازنشسته صنعت فولاد روز دوشنبه در اعتراض به تعویق 3 ماهه مستمری خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران روز یکشنبه نیز در مقابل استانداری اصفهان تجمع کرده بودند که نیروهای پلیس با آنها برخورد کرد. خبرگزاری خبر آنلاین نیز پیش از این گزارش داده است که حدود 2000 تن از بازنشستگان صنعت فولاد استان اصفهان دست به تجمع در برابر استانداری اصفهان زدند و خواستار دریافت مطالبات خود شدند. پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد بر عهده صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد ایران است. این صندوق در سالهای گذشته با کسری شدید بودجه مواجه بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در روزهای اخیر نیز 3 تن از نمایندگان مجلس در مورد پرداخت نشدن مستمری بازنشستگان صنعت فولاد به دولت تذکر دادند. و خبر دیگر این که وزارت کشور و وزارت ترابری تونس اعلام کردند که در پی برخورد یک قطار مسافربری با یک کامیون در جنوب پایتخت این کشور، حداقل 14 تن کشته و حدود 70 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حادثه ساعت صبح روز سه‌شنبه در 120 کیلومتری شهر تونس روی داده است. رانندگان قطار و کامیون از جمله کشته شدگان هستند. وزیر ترابری تونس احتمال داده است که تعداد قربانیان این حادثه افزایش پیدا کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، شبکه القاعده یمن کشته شدن ناصر البوهیشی رهبر این گروه را در حمله یک پهپاد آمریکایی تاکید کرده است. با هم بشنویم از حمید فاطمی.
گروه القاعده شبه جزیره عربستان که به القاعده یمن هم معروف است، با انتشار ویدئویی بر روی اینترنت اعلام کرده است که ناصر البوهیشی رهبر این گروه همراه با 2 نفر از اعضای این گروه در حمله یک پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی کشته شدند. ناصر البوهیشی به عنوان مرد شماره 2 القاعده پس از ایمن الزواهری شناخته می شد و آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا کشتن وی شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. بر اساس همین ویدیو در اطلاعیه‌ای که توسط خالد عمر بطرفی یکی از فرماندهان مهم القاعده قرائت می‌شود آمده است که القاعده یمن به رغم درگیر بودن در جنگ با حوثی‌ها در بیش از 11 جبهه در تعیین جانشین ناصر الوحیشی کوتاهی نکرده و قاسم الرییمی را به عنوان جانشین وی انتخاب کرده است. به گزارش شبکه خبری CNN این حمله روز جمعه 22 خرداد انجام گرفته است. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از یک منبع نزدیک به القاعده تایید کرده است که الوحیشی روز جمعه در شهر مکلا واقع در استان حضرموت یمن کشته شده است. مقامات رسمی آمریکایی هنوز این خبر را تایید نکردند و گفتند که در حال تحقیق در مورد آن هستند. یک مقام یمنی به خبرگزاری فرانسه گفته است که همکنون اجساد 4 نفر از افراد القاعده در سردخانه یک بیمارستان است. خبرگزاری رویترز میگوید اگر گزارش‌های منتشر شده درست باشد، ضربه سخت به یکی از فعال‌ترین و خطرناک‌ترین شاخه‌های القاعده وارد شده است. این گروه از جمله مسئولیت کشتار در نشریه شارلی ابدوی فرانسه را در پاریس بر عهده گرفته بود. در آن حمله که در دیماه گذشته صورت گرفت، 12 نفر از کارکنان شارلی ابدو از جمله چند تن از مشهورترین کاریکاتوریست‌های فرانسه کشته شدند. بنابر کتابی به قلم جورج جانسون، الوحیشی زاده جنوب یمن است که در سال 1998 به افغانستان رفت و به القاعده پیوست. با اسامه بن لادن دیدار کرد و تا سال 2001 از دستیاران ارشد او به شمار می رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2002 از افغانستان به ایران گریخت و در آنجا دستگیر و به یمن تحویل داده شد. او 4 سال بعد به همراه 22 زندانی دیگر از زندانی در یمن گریخت و در سال 2007 به عنوان رهبر القاعده یمن تعیین شد. این شبکه همچنین مسئول حملاتی گسترده و خونین در خود یمن است که طی سالهای گذشته به کشته شدن صدها نفر انجامیده است.
حمید فاطمی بود که گزارش میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به جده سفر کرد تا در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی در مورد یمن شرکت کند. در اوج تنش میان ریاض و تهران در چند سال گذشته این دیدار چه اثری میتواند بر روی مناسبات ایران و عربستان داشته باشد؟ امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با 3 صاحب نظر و به همین پرسش پرداخته.
همزمان با آغاز مذاکرات سیاسی مربوط به یمن در ژنو روز دوشنبه، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی به جده رفته است برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده یک روزه سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد یمن. این سفر در شرایطی صورت گرفته که حمله نظامی عربستان به حوثی‌های یمن از سوی و قصد تعرض به 2 نوجوان ایرانی در نوروز امسال در فرودگاه جده بر تنش‌های دیگر میان ایران و عربستان افزوده و در شرایطی که از 2 ماه پیش ایران سفرهای عمره زائران را به عربستان لغو کرده. همه اینها به رغم تأکید 2 طرف در شهریور سال گذشته بر لزوم تغییر مناسبات و زمینه‌سازی برای دیدار وزیران خارجه 2 کشور در آخرین دیدار حسین امیر عبداللهیان با سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان در همان زمان. آیا این سفر تازه می تواند به بهبود مناسبات تهران و ریاض بیانجامد؟ حسن هاشمیان، کارشناس سیاسی جهان عرب در استانبول، غیاب جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در دیدار جده مد نظر قرار می دهد.
این سفر در بدترین شرایط ممکن در روابط دو کشور داره انجام میشه. منتها این اجلاسی که الان در رابطه با سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شده، تقریبا یک ماه پیش به درخواست عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور تبعیدی یمن صورت گرفته و درخواست کرده که همزمان با مذاکرات ژنو سازمان همکاری اسلامی اجلاسی تشکیل بده که اتفاقا خود آقای منصور هادی هم در این اجلاس حضور داره و این اجلاس به معنای مشروعیت بخشیدن و حمایت از مشروعیت جمهور یمنه. به همین خاطر ما میبینیم که آقای ظریف در این اجلاس شرکت نکرده و آقای امیر عبداللهیان در این اجلاس حاضرند.
همزمان محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا بر این باور است که اتفاقا کوشش برای حل بحران یمن میتواند محمل مناسبی برای بهبود روابط ایران و عربستان باشد.
من فکر میکنم که این گره به این سادگی با مذاکرات در رابطه با سوریه و عراق و لبنان حل نخواهد، چون اختلافات بین دو کشور در سوریه و عراق و لبنان خیلی جدیه و هر دو منافع خیلی مهمی دارن. اما گره یمن گره چندم پیچیده ای نیست و مشکل هم نیست، به خاطر اینکه برعکس اون چیزی که عربستان میگه، ایران رول خیلی مهمی رو در یمن نداره، یعنی در عراق و سوریه و لبنان رول خیلی مهمتری رو داره، اما با حوثی ها رابطه خیلی نزدیکی داره و ایران میتونه از این نفوذ خودش برای حل جنگ داخلی یمن استفاده کنه. به خاطر همین میشه من فکر میکنم سفر معاون وزیر امور خارجه ایران به ریاض قدم مثبت و مهمیه برای آرام کردن مسئله یمن. اگر هر دو طرف به این نتیجه برسن که میتونن گفتگوهای جدی رو با هم دیگه آغاز کنن، اون موقع امکان این هست که مسائل مهمی دیگه مثل مسئله عراق و سوریه و لبنان در مذاکرات بین ایران و عربستان آغاز بشه و شاید خاورمیانه آرامتر و باثبات‌تر بشه.
به گفته حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، اجلاس فوق‌العاده سازمان‌های همکاری اسلامی در جده می‌تواند تهران و ریاض را یک گام به بهبود مناسبات دو طرفه نزدیک‌تر کند اگر ایران بتواند عربستان را راضی کند که به خواست دبیرکل سازمان ملل در زمینه توقف حمله هوایی به حوثی‌های یمن گردن بگذارد.
آقای امیر عبداللهیان اگر همین مقدار امتیاز را از عربستان بگیره که عربستان قانع بشه از حملات هوایی خودش دست برداره، حملات نظامی خودش رو متوقف بکنه، بعد از اون فضا برای مذاکرات بعدی فراهم میشه، از جمله برقراری دو هفته صلحی که آقای بان کی مون پیشنهاد داده و سپس کمک های امداد رسانی و بعد از اون طرفین رو به گونه بنشونن و مذاکرات صلح برگزار بشه. توجه داشته باشیم که الان در ژنو که مذاکرات در حال انجام هست، نمایندگان آقای هادی رئیس جمهور یمن گفتن ما حوثی ها رو به عنوان طرف مذاکره نمیشناسیم و ما با دبیر کل مذاکره میکنیم. حالا دبیر کل میخواد هرچی بره به حوثی ها بگه او بره بگه. اگر مسئله حملات عربستان متوقف بشه، کم امداد رسانی بشه و فضا به طرف این بده که طرفین بتونن رو در رو بدون واسطه مذاکره بکنن، شاید یک فرجی حاصل بشه در بحران یمن.
در زمینه احتمال تغییر کمی و کیفی مناسبات میان ایران و عربستان، فعلا نگاه برخی ناظران سیاسی در خارج و داخل ایران به نتیجه نشست جده درباره یمن دوخته شده است و نتیجه دادگاه تجدید نظر ماموران خاطی فرودگاه جده. در دادگاه بدوی این ماموران به 4 سال حبس و 1000 ضربه شلاق محکوم شدند.
امیر مصدق کاتوزیان بود که گزارش میداد در مورد تنش میان ریاض و تهران در چند سال گذشته و دیداری که یکی از معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در جده انجام داده. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید و یادآوری میکنم که در وبسایت رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر این که میتونید رادیو فردا رو بشنوید، میتونید که خبرها رو دنبال بکنید، میتونید که در بخش چند رسانه‌ای به گالری عکسی که همکاران من هر روز آماده میکنند نگاه کنید و خبرها رو با تصویر و عکس دنبال کنید. همچنین میتونید بدانید که در نظرسنجی رادیو فردا که همکاران من برگزار میکنند در وبسایت شما هم شرکت کنید. از جمله امروز در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com از شما پرسیدند که گروهی از مقام‌های حکومتی ایران در واکنش به سخنان اخیر آقای روحانی درباره پیوند زدن مشکلات و مسائل اقتصادی با بحث مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها انتقادهایی داشتند. به نظر شما موفقیت مذاکرات اتمی و تدوین نهایی توافق تا چه اندازه از بار مشکلات اقتصادی در ایران میتونه که کم بکنه؟ میتونید شرکت بکنید، شما هم رأی بدید و رأی دیگر شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو هم در وبسایت ما ببینید. سپاسگزارم.